بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران با لغو منع دیدار بازرسان از نیروگاه عراق با گسترش نظارت بر تأسیسات نطنز موافقت کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به نزاع بر سر دولت جدید هشدار دادند. و عامل سقوط هواپیمای پان امریکن در لاکربی اسکاتلند به دنبال بیماری آزاد شد. با درود فراوان، در نخستین لحظات بامداد جمعه در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز نخستین دقایق جمعه 30 مرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 21 اوت 2009 میلادی. بر پایه پیش بینی ها، هوای امروز جمعه در تهران کمی گرمتر از ساعتی پیش خواهد بود و دمای هوا بین 17 تا 39 درجه در نوسان است و خورشید خانم همچنان حرارت خودشو از شما دریغ نمی کنه. امیدوارم روز و ساعت پرمهری در پیش داشته باشید و در اینجا میپردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، همکارم مهین گرجی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. خانم گرجی
با سلام. به گفته دیپلمات ها، ایران ممنوعیت دسترسی بازرسان سازمان ملل به یک نیروگاه هسته‌ای رو به اتمام را لغو کرده و اجازه داده است بازرسان از این نیروگاه دیدار کنند و نیز امکانات نظارت بیشتری را در یک تأسیسات اتمی دیگر به بازرسان سازمان ملل اعطا کرده است. دیپلمات‌ها میگویند بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته پس از یک سال ممنوعیت از نیروگاه آب سنگین عراق بازدید کردند. دیپلمات‌ها همچنین گفتند ایران هفته گذشته با درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرد که امکانات نظارت بر تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز را گسترش دهند. به گزارش خبرگزاری‌ها، این دیپلمات‌ها که خواستن نامی از آنها برده نشده، این اطلاعات را محرمانه خواندند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کابینه جدید پیشنهادی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، برخی از نامزدهای وی را برای احراز سمت وزارت در دولت جدید فاقد تجربه دانسته و نسبت به عدم تایید آنها هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به نزاع بر سر چگونگی ترکیب دولت جدید هشدار دادند. و اسکاتلند یک مرد لیبیایی را که به خاطر بمبگذاری در هواپیمای پان امریکن در سال 1988 در زندان به سر می‌برد، به خاطر بیماری سرطان و به دلایل انسان دوستانه آزاد کرد. در روسیه به دنبال حادثه اخیر در یک سر در این کشور که در آن دست کم 17 نفر کشته و نزدیک به 60 تن مفقود شدند، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه خواهان بازرسی و کنترل کلی ساختمان‌های بزرگ در آن کشور شد. و آخرین خبر این که دولت افغانستان میزان شرکت دارندگان حق رأی را در انتخابات روز گذشته در این کشور رضایت بخش خواند و اعلام کرد 70% از مناطق کشور در 70% از مناطق کشور مردم به طور گسترده در انتخابات شرکت کردند. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب میشنوید. درباره فهرست وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد به مجلس با یک روزنامه‌نگار در تهران گفتگو خواهیم کرد. براستی چرا اجلاس ششم مجلس خبرگان رهبری به تعویق افتاده است؟ کمی عجیب به نظر می رسد، اما حکم توقیف روزنامه کیهان صادر شده است. علت را تا دقایقی دیگر خواهید شنید. درباره نامه تازه فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر به سازمان ملل با نایب رئیس این فدراسیون گفتگو می کنید. از انتخابات افغانستان هم گزارشی خواهید شد. و در بخش دوم نگاهی تازه داریم در مورد اعترافات ساختگی. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. فهرست وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برای تشکیل کابینه جدید روز پنجشنبه منتشر شد. در این فهرست 22 تن برای وزارت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شدند. درباره دولت آینده آرمان مصطفی همکارم گفتگویی دارد با تقیه رحمانی روزنامه‌نگار و از فعالان سیاسی در تهران و نخست و چه اشتراک وزیران پیشنهادی آقای احمدی نژاد را از او پرسیده است. تقیه رحمانی:
قبل که اینو بحث کنیم باید دید رئیس جمهور به کابینه بگیم. رئیس جمهور اعتقاد دارد که رئیس جمهور کارشناس ارشد، یعنی این فرق کنه با تجربه مدرن ریاست جمهوری که معمولا رئیس جمهور یک مدیر هماهنگ کننده است. دو، ایشان معتقد است که جناح راست سنتی و بروکرات‌ها ناتوانند. اگه این دو تا رو بذاریم، یه ویژگی در مورد ایشان هست، ایشان به عنوان سریع و انقلابی عمل میکنه و چون کارشناس ارشده تقریبا به نبوغ خود و توانای خودش ایمان داره، ولی برنامه اعلام نمیکنه، شعار اعلام میکنه. وقتی که اینطوری باشه و این نگاه داشته باشه، پس اشتراک در این کابینه زیاد مهم نیست. مهم نیست نه چقدر با برنامه های رئیس جمهور میدن هماهنگ باشه. مسئله دیگه، کسایی که به دولت انتقاد دارن معتقدن در این کابینه تمام مخالفین آقای مشایی هم حذف شدن. شاید این یکی از اشتراک های کلی این کابینه باشه.
خب آقای تقی رحمانی، الان به نظر شما مبرمترین و فوریترین مسائلی که در برابر دولت دوم آقای احمدی نژاد قرار داره چه مسائلی هستند؟
والا به نظر من جامعه اساسا خود دولت با دیده تردید می‌نگره. به نظر من چالش‌های بی‌نهایتی داریم. ما الان مشکل بیکاری داریم، تعطیل صنایع داریم، مشکلات تورم داریم که قد قدیم هم بوده و ادامه پیدا می‌کنه، و از این طرف مشکل سیاست‌های فرهنگی داریم که معلوم نیست خب این وزیر ارشاد اسلامی که الان معرفی شده قبلا معاون پارلمانی و قوام مقام وزیر علوم هم بوده و در اون جریان مشکلات دانشگاهی با جریان دانشجو برخورد خوبی نداشته، مثلا در ارشاد می‌خواد هنرمندان و نویسندگان و مثلا ممیزی کتاب چی کار بکنه. تقریبا میشه گفت اون راه انبار 1384 در سال 1388 جلوی پای دولت فعلی وجود نداره.
در چند روز اخیر ما از نمایندگان مختلف مجلس شورای اسلامی به ویژه از جناح معروف به اصولگرا بسیار شنیدیم که می گفتند کسانی که آقای احمدی نژاد داره در نظر می گیره برای وزارت از تجربه کاری کافی برخوردار نیستند. الان که حالا لیست قطعی دیگه به هر حال معرفی و اعلام شده و به مجلس معرفی شدن، شما این ایرادها رو تا چه حد وارد می دونید؟
ببینید این ایراد وارده در بخش زیادی. این افرادی هم که ایشان معرفی کرده کارنامه های موفقی در دوره قبلی نداشتن و چندان هم بی تجربه نیستن. آقای علی‌آبادی رابطش با سازمان ورزش الان شده وزیر نیرو. خود خانم آجرلو تا چند وقت پیش براش حکم حقوقی در جریان پالیزدار مطرح شده که اخیرا مثل تبرئه یا منع تعقیب براش داده شده و نگاه خانم آجرلو کاملا مشخص به مسائل. من انتخاب وزرا رو بر دو محور می‌بینم. یکی اینکه باید اینا قبول کنن که رئیس جمهور کارشناس ارشده. دوم اینکه باید قبول کنن که بین ریاست جمهوری قانونی هم ظاهرن و مجلس باید هم به سیاست ها و رفتارهای رئیس جمهور بدن. پس خود به خود نماینده های مجلس با رئیس جمهور دو فوق متفاوت دارن.
با توجه به اختلافاتی که الان وجود داره در هیئت حاکمه ایران و به ویژه در جناح اصولگرای حاکم، شما فکر میکنید که مجلس با این دولت چگونه بتونه همکاری بکنه و در اولین مرحله در مسئله دادن رأی اعتماد؟
ببینید بعضی از وزرا رد میشن، ولی به نظر من آقای احمدی نژاد قبلا نشان داده به طور متناوبی با روش هایی که داره و استفاده از اختیاراتش، خوش همین کارم آقای خاتمی در دوره گذشتهش میکرد، تا اونجایی که میتوانه به سلام رو خواسته هاش وای میسته. ولی یه چیزی در نظر بگیرید، یه نگاهی است که تو جامعه وجود داره که به کل انتخابات اصلا در بهترین حالت نگاه تردیدآمیز داره و یه نگاه راست افراطی که تفکر دولت نهم به صورت رهبریش میکرده و اینجا یه مدار افق عدم درک هست، افق عدم حساسیت، که این کشمکش ها باید دید به کدام سمت به سو میره که اون که آینده نشان میده.
تقیه رحمانی روزنامه‌نگار در تهران با همکارم آرمان مصطفی گفتگو می‌کرد. همچنان در تهران اجلاس ششم خبرگان رهبری که قرار بود در اوایل شهریور ماه برگزار شود یک ماه به عقب افتاده است. این اجلاس در شرایطی تشکیل خواهد شد که هواداران اصلاحات به مجلس خبرگان فشار آوردند که از قدرت استثنایی خود بهره گیرد و آیت الله خامنه ای را از رهبری جمهوری اسلامی برکنار کند. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگوید، مجلس خبرگان برای نخستین بار در بوته آزمایشی جدی قرار گرفته است.
تا کنون از آنچه در مجلس خبرگان گذشته کمتر کسی خبردار شده است و حتی غالب مردم نمیدانند که نمایندگانشان در این مجلس در اجلاسهایشان درباره چه موضوعاتی گفتگو کردند. اما این تنها ویژگی مجلس خبرگان نیست. مجلس خبرگان با 86 نماینده تنها مجلسی است که اعضای آن همگی از روحانیونند. ویژگی دیگر مجلس خبرگان در این است که برای انتخاب نمایندگان آن هیچ حد و نصابی برای تعداد رأی دهندگان وجود ندارد و در نتیجه در عمل هر نامزدی میتواند صرفاً با یک رأیی که خودش به خودش میدهد به یکی از کرسی‌های خبرگان دست یابد. و باز ویژگی دیگر این است که نمایندگان مجلس خبرگان باید بر کردار و رفتار و سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی نظارت داشته باشند و در صورت لزوم او را حتی برکنار کنند. اما نکته در این است که تنها کسانی میتوانند به این مجلس راه یابند که شورای نگهبان بر صلاحیت آنان مهر تأیید زده باشد، در حالی که اعضای این شورا مستقیما منصوب رهبرند و به تبع صلاحیت کسانی را که با رهبر مخالفتی داشته باشند تأیید نخواهند کرد. همزمان ویژگی دیگر مجلس خبرگان در این است که اعضای روحانی شورای نگهبان خود نیز می توانند به آن مجلس راه یابند که راه یافتند. در چنین چارچوبی است که مجلس خبرگان مهر ماه آینده تشکیل جلسه خواهد داد، در حالی که اعتراض گسترده به نتیجه رسمی دور دهم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی روزهای سرنوشت سازی را برای ایران رقم زده است. روزهای سرنوشت سازی که ایراد اتهامی به گفته تحلیلگران در حد اعلای خیانت به رئیس مجلس خبرگان آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی آن را پررنگ‌تر ساخته است. ناظران می‌گویند نمایندگان مجلس خبرگان چاره‌ای ندارند مگر اینکه ایراد کننده این اتهام محمود احمدی نژاد را به آن مجلس احضار کنند و از او بخواهند که یا اتهامش را صریحاً پس بگیرد یا ثابت کند. اما نکته در اینجاست که به نوشته آیت الله سید محمد علی دستغیب شیرازی یکی از نمایندگان مجلس خبرگان محمود احمدی نژاد برای توضیح مسائل متعددی بارها به آن مجلس احضار شده، اما آقای احمدی نژاد بی‌اعتنا مانده نماینده ای را به جای خود روانه کرده و به پرسش های خبرگان به گفته آیت الله دستغیب شیرازی پاسخ های پرت و پلا و نامربوط داده است. ناظران میگویند از همین روز که برای نخستین بار مجلس خبرگان در بوته آزمایشی جدی جای خواهد گرفت و معلوم خواهد شد که ببری کاغذی است یا به راستی چنگ و دندانی دارد که دست کم از حیثیت رئیس خود دفاع کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مدیران ارشد یک شرکت تسلیحاتی در آمریکا میگویند با تکمیل و عرضه یک سیستم ضد موشکی جدید به اسرائیل، قدرت دفاعی این کشور برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران به نحوه چشمگیری افزایش خواهد یافت. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام شرکت تسلیحاتی ریتیون، شرکت سازنده سیستم موشکی جدید، می نویسد اسرائیل با استفاده از موشک‌های زمین‌پایه استاندارد 3 می تواند در کوتاه مدت با موشک‌های بالستیک ایران مقابله کند. همین خبرگزاری می گوید از موشک‌های زمین‌پایه استاندارد 3 می توان برای مقابله با موشک‌های بالستیک کوتاه برد و میان برد استفاده کرد. ضمناً موشک‌های استاندارد 3 قادرند موشک‌های بالستیک پرتاب شده را قبل از رسیدن به مرحله فرود، یعنی در فاز صعود و فاز میانی، رهگیری کرده و نابود کنند. ضمناً موشک‌های شهاب و سجیل ایران موشک‌های میان برد محسوب می‌شوند. خبرگزاری رویترز به نقل از مدیر اجرایی شرکت تسلیحاتی ریتیون میگوید وزارت دفاع آمریکا سیستم زمین‌پایه استاندارد 3 را به عنوان سیستمی جدید برای سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا در نظر گرفته است. این سیستم می تواند به جای سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا که دولت جورج بوش خواستار استقرار آن بود استفاده شود. جورج بوش خواهان آن بود که برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران 10 موشک رهگیر در لهستان مستقر گردد و رادار لازم برای این سپر دفاع موشکی در جمهوری چک نصب شود. روسیه همواره با استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا مخالفت کرده و آن را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند. در این پیوند خبرگزاری رویترز به نقل از ریکی الیسون، یکی از کارشناسان ارشد امور دفاعی در آمریکا، می‌گوید ممکن است روسیه با استقرار موشک‌های زمین‌پایه استاندارد 3 در اروپا به منظور مقابله با موشک‌های بالستیک ایران موافقت کند، زیرا این موشک‌ها برای رهگیری و نابود کردن موشک‌های بالستیک کوتاه برد و میان برد استفاده می‌شود و در نتیجه تهدیدی برای موشک‌های دوربرد روسیه به حساب نمی‌آیند. به گفته این کارشناس، اگر دولت اوباما برای استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا از موشک‌های استاندارد 3 استفاده کند، این کار ضمن کاهش نگرانی روس‌ها می‌تواند به حل اختلاف مسکو و واشنگتن بر سر سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا منجر شود.
گزارش حسین آریان را می‌شنیدیم. در تهران اما یک حکم توقیف دیگر، این بار به نام یکی از کلیدی‌ترین روزنامه‌های جناح اصولگرایان یعنی کیهان افتاده است. هرچند این حکم برای اجرا باید به تایید سعید مرتضوی دادستان تهران برسد، اما اعلام آن بازتاب گسترده‌ای در محافل خبری داشته است. درباره صدور این حکم، نوشابه امیری روزنامه‌نگار در گفتگو با همکارم مهین گرجی چنین می‌گوید:
در واقع در دعوا و جنگ اطلاعاتی که بین آقایون در گرفته و پشت پرده است، واقعا اطلاعات ما بسیار کمه کدوم بخش به چه دلیل به جون اون یکی افتادند و این فرصتی که این وسط گذاشته شده برای اینکه آقای مرتضوی در واقع حکم رو تایید کنن، قرار تو این فاصله چه مذاکراتی صورت بگیره. و به هر حال ظاهرش اینطوری هست که دارن یک امتیازاتی میدن که ناشی از همین عقب نشینی هاشونه، ولی در پسش به نظر من سرنوشت همه حکومت هایی که کی میرن به سمت حذف مردم، جریان های مردمی، بعد آخر سر خودشون بین خودشون به جون خودشون میفتن.
یعنی اگر درست منظورتون رو گرفته باشم، این هستش که الان نوبت تصدی حساب های درون گروهی رسیده. در واقع
تصدی حساب های گروهی، امتیاز گرفتن ها و امتیاز دادن های گروهی، الان فراموش نکنید که موضوع کابینه است. آقای احمدی نژاد عملا بی‌توجهی کامل کرده به نظریات بخش دیگه‌ای از جریان راست. یک کابینه رو قبل از اینکه حتی به مجلس معرفی کنه از طریق خبرگزاری امنیتی فارس معرفی کرده. فضای در واقع دعواست که آقایون سخت به جون هم افتادن و در واقع مرتب عرصه بازی تنگتر شده تا اینکه آقایون راست در واقع روبروی هم قرار گرفتن. ضمن اینکه به هر حال فجایعی که در مدت بعد از کودتای انتخاباتی اتفاق افتاد به اندازه وحشتناک که قاعدتاً بر عناصر صادق و به هر حال معتقد جناح راست هم تأثیر گذاشته، این هم گسست نیروها رو اضافه بیشتر کرده و خلاصه یک یارگیری بسیار خطرناکه که در درون گروه خود آقایون داره انجام میشه.
پس تو حرفاتون اشاره کردیم به امتیاز دادن و امتیاز گرفتن، ممکن دقیقا باز بکنیم که کدوم گروه داره به کدوم گروه امتیاز میده؟ منظورت این هستش که مثلا قوه قضاییه با تغییراتی که درش داره صورت میگیره به اون گروه اصلاح طلبها امتیاز میدن؟
نه این به اصلاح طلبها امتیاز نمیدن. این امتیازات در درون جناح راسته. به نظرم جناح راست امروز از این طیف بسیار طالبانی و به حال راستش گرفته تا عناصر میانشون، در واقع این دعوا و امتیازگیری بین خودشونه. بارها و بارها اینها از همدیگه امتیاز خواستن که نمایندگان مورد نظرشون در یک وزارتخونهایی باشن. جناح مؤتلفه به شدت اصرار داره که در بخشهای در واقع اقتصادی کشور همچنان نفوذش حفظ بشه. جناح تازه از راه رسیده در واقع نظامی امنیتی مایله که اونا رو بگیره، برای اینکه این همه سود اقتصادی که در این سالها بردن به دهانشون مزه کرده. خلاصه این امتیازگیری و امتیازدهی در واقع در درون جناح راسته.
حالا با همین صحبت‌های شما، آیا فکر می‌کنین این حکم اصلا عملی میشه که روزنامه کیهان توقیف بشه برای یک روز؟
بعید نیست. یعنی سرعت تحولات در درون جناح راست به اندازه‌ای زیاده که در واقع به یک جایی رسن آقایون که به نظرم باید یک تصفیه‌ای بکنن، یعنی یا یک به هر حال منافع مشترکشون باعث که گروه گروه در واقع دور هم جمع بشن و حتما تو این جمع شدن تصفیه های صورت خواهد گرفت که شک نکنید. ببینید نو عادت دارن از این قربانی دادن ها. یادتون باشه اینو با آقای عباس پالیزدار که با حمایت و تشویق آقای احمدی نژاد رفت پشت تریبون و بخش دیگه از جناح راست رو افشا کرد چه کردن؟
حالا از دست دادن تریبونی مثل کیهان که نقش سازنده‌ای در منازعات سیاسی حداقل تا به الان داشته به ویژه تو انتخابات برای اصولگرایان چه معنی میتونه داشته باشه؟
ببینید کیهان در واقع تریبون اصولگرایان نبوده. کیهان به طور مشخص تریبون آقای خامنه‌ای هست و در واقع کیهان تریبون یک بخشیه که اون بخش یا باید در واقع زیر فرمانده یک شخص واحد یا یک جریان واحد در بیاد یا اینکه به هر حال نمیتونه به این صورت ادامه بده.
فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر و همچنین جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه در نامه‌ای سرگشاده به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درخواست کردند که برای تحقیق درباره شکنجه در زندان‌های ایران راهی تهران شود. در پیوند با این نامه به کمیسر عالی حقوق بشر از دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جوامع بین المللی دفاع از حقوق بشر پرسیدم ابتدا در این باره کمی توضیح بدهند.
ما بیش از یک ماه و نیم قبل یعنی اوائل ماه جولای نامه نوشتیم به آقای بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل، یعنی جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر. خانم شیرین عبادی هم این نامه رو امضا کرد، بنابراین نامه 3 امضا داشت و از دبیرکل سازمان ملل خواستیم که با توجه وضعیت ایران و جنایاتی که اتفاق افتاده یک فرستاده ویژه به ایران بفرسته. با توجه به اینکه متاسفانه دبیرکل به این تقاضای ما جواب مثبت نداد، این بود که این بار کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خانم پیلای رو مخاطب قرار دادیم و با توجه به اینکه بیش از 2 ماه از این جنایات میگذره و طی این مدت ده‌ها تن کشته شدند، تعداد زیادی زیر شکنجه بودند، صدها تن بازداشت شدند، خود مقامات جمهوری اسلامی هفته گذشته سخنگوی قوه قضاییه رسما اعلام کرد که بیش از 300 تن هنوز در زندان هستند، تعداد 3 زندانی که در اثر شکنجه و بدرفتاری فوت کردند، وضعیت مدافعان حقوق بشری که در زندان هستند مثل آقای دادخان، مثل آقای سلطانی، زندانیانی که از نظر سلامتی وضعشون فوق‌العاده خطرناکه مثل سعید حجاریان، تمام اینها رو من در نامه‌ای که به خانم پیلای نوشتیم عنوان کردیم.
آقای دکتر لاهیجی، شما در این نامه به فشارهایی که طی ماهای گذشته بر کانون مدافعان حقوق بشر وارد شده اشاره کردین و تاکید کردین که کمیسر عالی حقوق بشر در بازدید احتمالی از زندان‌ها حتما با عبدالفتاح سلطانی و محمد علی دادخواه، این دو وکیل سرشناس ایرانی، هم دیدار و گفتگو کنه.
بله، ما به این موضوع اکتفا نکردیم که برند و زندان رو با خانم پیلای نشون بدن، برای اینکه در گذشته دیده بودیم با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، یعنی کمیسر پیشین خانم لویز آربور، هم یه همچین تقلبی کرده بودن. ما گفتیم که باید برن با زندانی ها و از جمله این دو وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر گفتگو کنن و چون میدونیم که طی هفته های گذشته دیگر اعضای کانون مدافعان هم زیر فشار بودن که دست از فعالیتشون بکشن و خوشبختانه اونها این فشارها رو تحمل کردن و فعالیتشون ادامه میدن، ما گفتیم که با چند تن دیگر از مدافعان حقوق بشر هم که بیرون از زندان خوشبختانه هستن، مثل آقای سیف زاده، مثل خانم نرگس محمدی، با اونها هم گفتگو بکنن که اونها بدونن و نشون بدن و بگویند که در ایران بر مدافعان حقوق بشر چه میگذره.
بله آقای لاهیجی، به تصور شما احتمال موافقت دولت جمهوری اسلامی در شرایط فعلی برای صدور اجازه به کمیسر حقوق بشر برای دیدار از زندانها تا چه اندازه است؟
اون چیزی که برای ما مهمه اینه که خانم پیلای به مقامات جمهوری اسلامی اعلام کنند که میخوان به ایران برن و میخوان این تحقیق رو انجام بدن. برای اینکه میدونید مجمع عمومی سازمان ملل حقوق بشر کارش رو کمتر از یک ماه آینده آغاز خواهد کرد و کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی که باید گزارش دوره‌ای که باید اصولا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بده، همینقدر که بگوید که او میخواسته به ایران بره برای انجام تحقیقات و این اجازه رو به او ندادن، یا اینکه اگر به ایران اجازه دادن که به ایران برود و اونجا امکانات انجام یک تحقیقات همه جانبه رو به اون صورتی که ما در این نامه درخواست کردیم برای او فراهم نیاورن، همین برای ما کافی است که به مجمع عمومی سازمان ملل، به سازمان ملل، به حتی به شورای امنیت سازمان ملل بگیم که با وجود جنایات وسیعی که و گسترده‌ای که در ایران صورت گرفته، متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی انجام این تحقیق بین‌المللی رو برای بزرگترین مرجع حقوق بشر سازمان ملل یعنی کمیسر عالی فراهم نکردند و دیگه اتخاذ تصمیم بعدی با شورای امنیت خواهد بود.
در اینجا از شما دعوت میکنم به چند پیام تلفنی از شنوندگان وفادار رادیو فردا توجه فرمایید درباره مسائل جاری ایران.
میخواستم به انگرانی در ایران بیداد میکند. مار کیلی 3000 تومان، گوشت گوسفند کیلی 16000 تومان. ما چیکار کنیم؟ بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. لطفاً به گوش مسئولین برسونیم. با تشکر از بندر عباس.
از آقای مهندس موسوی خواهش میکنم تقاضای اجرای راهپیمایی مسالمت آمیز را از رئیس قوه قضاییه جناب آقای لاریجانی تقاضا نمایند تا ملت بداند که ایشان پابند به قانون اساسی هستند یا نه، زیرا در قضاوت ابتدای آن انتهای آن است. با تشکر.
خدمت همه مردم ایران دوست سلام عرض می کنم. امیدوارم که این امتحان پیروز بیرون بیایند. اما نکته مهم این است که همه برای پرده برداری از این حرفایی که می شود حمایت کنند، به ویژه از حرفای آقای کروبی. متشکرم.
خواستم به این شرکت نفت بگم، به این شرکت گاز بگم، شما که ادعای گازتون میشه چرا حقوق کارگراتون رو نمیدین؟ 6-7 ماه الان کرایه که بریم خونمون نداریم. این بگوش مسئولاش برسونین. متشکرم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
شما هم به ما زنگ بزنید و درباره مسائل جاری ابراز نظر کنید. و اینک در پایان پنجشنبه روزی تاریخی در انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان گزارشی می شنویم از حسین آریان.
به گزارش وزارت کشور افغانستان، تهدید طالبان برای برهم زدن روند انتخابات کارگر نیفتاده و مردم آزادانه به حوزه‌های انتخاباتی می روند تا رأی خود را به صندوق‌ها بریزند. این در حالی است که دولت افغانستان رسانه‌ها را از گزارش درگیری‌ها در روز انتخابات منع کرده است. حوزه‌های رأی‌گیری ساعت 7 صبح آماده اخذ رأی بود و ساعتی پس از باز شدن حوزه‌ها، حامد کرزای رأی خود را به صندوق انداخت و از مردم افغانستان خواست که به نامزدهای مورد نظر خود رأی دهند. حامد کرزای پس از رأی دادن گفت:
I'm sure that inshallah this will be for peace, for progress and for the well-being of the Afghan people, and I request the Afghan people to come out and vote so that through their vote Afghanistan can be a more secure, more peaceful and a better country.
مطمئن هستم و انشالله که این انتخابات برای صلح، پیشرفت و رفاه مردم افغانستان باشد. من از مردم افغانستان می‌خواهم که از خانه‌هایشان خارج شوند و به حوزه‌های رأی‌گیری بروند. با رأی آنها افغانستان می‌تواند از صلح و امنیتی بهتر بهره‌مند شود و به کشور بهتری تبدیل گردد. به رغم این سخنان و اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه طرح تأمین امنیت روز انتخابات مؤثر واقع شده، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که طالبان تا حدی به تهدیدهای خود برای برهم زدن انتخابات عمل کرده است. صدای پرتاب راکت، تیراندازی و انفجار چند بمب در کابل و مناطق پشتو نشین جنوب افغانستان شنیده شده است. گویی اینکه رسانه‌های داخلی و خارجی از گزارش این رویدادها منع شدند. شماری از کارشناسان امور افغانستان بر این باورند که حامد کرزای برای بار دوم به ریاست جمهوری افغانستان انتخاب خواهد شد. ولی برای راه یافتن به دور دوم انتخابات، کرزای باید حداقل 50% آرا را در دور اول به دست آورد. رقبای کرزای در این انتخابات عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین و رمضان بشردوست و اشرف غنی احمدزای است. عبدالله عبدالله امروز با اشاره به برخی نگرانی ها در باره روند انتخابات گفت:
سراسر افغانستان مردم شرکت کردن خودش جای خوشیست. تشویش از مسائل امنیتی وجود دارد که با وجود از این الحمدلله مردم ما رفتن و در انتخابات به شکل وسیع شرکت کردن در سراسر افغانستان. تشویش از دست زدن و تقلب هم وجود دارد. امیدوار هستیم که هیچ کدام این تشویش ها مانعی از این نشه که مردم ما تصمیم خود بگیرند در یک فضای آزاد و تصمیم مردم افغانستان سبب تعیین سرنوشت شود.
به گزارش رسانه‌ها، مناطق شمالی، شمال شرقی، مرکزی و غرب افغانستان از آرامش نسبی برخوردار است و مردم در صف‌های طولانی مصمم‌اند که رأی خود را به صندوق‌های آرا بریزند. و در کابل نیز به رغم حمله‌ای که صبح امروز با پرتاب چند راکت در نزدیکی این شهر انجام گرفت، رأی دادن ادامه دارد. برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، دولت افغانستان 6500 حوزه انتخاباتی در سراسر کشور دایر کرده است و 300,000 نفر شامل پلیس و ارتش افغانستان و نیروهای بین المللی در این کشور امنیت انتخابات را به عهده دارند. با این حال مردم 9 ناحیه افغانستان از دادن رأی محرومند، زیرا این نواحی در کنترل طالبان است.
پس از گزارش حسین آریان درباره انتخابات افغانستان به بریتانیا می رویم. آزادی عبدالباسط المغراهی، مأمور جاسوسی لیبی، از زندان اسکاتلند انتقاد شدید دولت آمریکا را برانگیخته است. گزارش نادر صدیقی همکارمان در آمریکا بازتاب دهنده انتقاد دولت واشنگتن و همچنین نقشی است که گفته می شود جمهوری اسلامی در فاجعه لاکربی ایفا کرده است.
کاخ سفید واشنگتن و وزارت امور خارجه آمریکا هر یک به طور جداگانه آزادی عبدالباسط علی محمد المغراهی از سوی وزیر دادگستری اسکاتلند را مورد انتقاد قرار دادند. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید گفت: ایالات متحده به طور مکرر از دولت محلی اسکاتلند خواسته بود که تنها محکوم فاجعه لاکربی را تا پایان دوره محکومیتش در زندان نگاه دارد. المغراهی به حبس ابد محکوم شده بود. وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای که نسخه از آن را برای من ارسال داشت، ضمن همدردی با بازماندگان فاجعه لاکربی، از تصمیم لنی مکاسکیل وزیر دادگستری اسکاتلند ابراز ناخرسندی و بر این نکته تاکید کرده که ایالات متحده همواره خواسته خود را مبنی بر ادامه محکومیت المغراهی با دولت بریتانیا در میان گذاشته بود و تصمیم آزادی این جاسوس محکوم مایه تأسف فراوان است. ولی کنی مکاسکیل وزیر دادگستری دولت ایالتی اسکاتلند روز پنجشنبه گفت:
It is my decision that Mr. Abdulbasit Ali Mohamed Almagrahi convicted in 2001.
این تصمیم شخص من است که عبدالباسط علی محمد المغراهی که در سال 2001، 8 سال پیش، به اتهام انفجار لاکربی محکوم شد و اکنون به بیماری سرطان پروستات مبتلا است، به دلایل انسان دوستانه آزاد شود و آخرین روزهای زندگیش را در لیبی سپری کند. رویترز تا یک گزارشی در این زمینه می‌نویسد که آزادی المغراهی آخرین مانع در گرمتر شدن روابط لیبی با کمپانی‌های بریتانیایی را از سر راه برداشته است. رویترز اضافه می‌کند که از هنگام متوقف شدن برنامه‌های مربوط به تولید سلاح‌های کشتار جمعی توسط معمر قذافی رهبر لیبی و حل مسالمت‌آمیز مسائل ناشی از انفجار لاکربی، قراردادهای کلانی بین کمپانی‌های بریتانیایی و نیز ایتالیایی با لیبی منعقد شده است. از جمله تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا، توانست حق اکتشاف و بهره برداری از یکی از منابع بزرگ نفتی را برای کمپانی‌های بریتیش پترولیوم و شل در لیبی کسب کند. رویترز می‌افزاید اکنون با آزادی المگراهی سایر شرکت‌های بریتانیایی نیز از فرصت‌های سودآور در لیبی بهره مند خواهند شد. در این میان گزارشی که روز یکشنبه گذشته در روزنامه انگلیسی ساندی تایمز منتشر شده همچنان مورد توجه محافل مطبوعاتی و سیاسی است. ساندی تایمز نوشته بود که طراح اصلی انفجار پرواز شماره 103 پن امریکن بر فراز لکربی در اسکاتلند جمهوری اسلامی بوده است. این روزنامه از قول وکیل المگراهی به یادداشتی اشاره کرده بود که از سوی آژانس اطلاعاتی دفاعی آمریکا DIA 20 سال پیش به تاریخ 24 سپتامبر 1989 میلادی نوشته شده و در آن گفته شده که طراحی این انفجار از سوی علی اکبر محتشمی پور وزیر دولت وقت جمهوری اسلامی تصویب و منابع مالی آن تأمین شده بود.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
من اعتراف میکنم پخش اعترافات تلویزیونی در جمهوری اسلامی ایران مسئله تازه‌ای نیست، اما از نحوه تهیه این اعترافات تا چه اندازه آگاه هستید؟ از پشت صحنه این اعترافات چقدر میدانید و جایگاه حقوقی این اعترافات کجاست؟ پاسخ به این پرسش‌ها را در برنامه این هفته نگاه تازه جستجو کنید که متفاوت از هفته‌های گذشته است.
نگاه تازه.
من روزبه امیر ابراهیمی، یکی از متهمان پرونده موسوم به وبلاگ نویسان هستم. من و امثال من در طی سالهای اخیر اسیر دست افرادی شده بودیم که نه تنها در راهبردهای خود بلکه منافع سیاسی خود را اصل قرار داده بودند و امثال من را ابزار دست اجرای پرونده‌های شوم خود می‌کردند. من در طی سالها با سهل‌انگاری مرتکب جرایم و تخلفات مختلفی شدم که بسیار.
شما چرا لبخند می‌زنید؟ جدی صحبت کنید.
در سالهای اخیر در طول این فعالیت من در عرصه روزنامه‌نگاری مقام معظم رهبری رو مورد آماج توهین‌ها قرار دادم با مشارکت در نوشتن بعضی از مطالب و امضای بعضی از این نامه‌های سرگشاده.
آقا وقتی که اسم مقام معظم رهبری میاد لطفاً لبخند نزنید.
یه مثال هم بزنید در مورد این ماجرا.
حتما یادتونه نامه‌ای که 127 نماینده امضا کرده بودن خطاب به رهبری و موسوم شد به نامه جام زهر. من یکی از اون روزنامه‌نگارایی بودیم که نه تنها به این موضوع دامن زدیم و در جهت تخریب مقام معظم رهبری عمل کردیم، بلکه با امضای نامه‌های دیگه‌ای از اون اقدام هم دفاع کردیم. داستان حمایت بیگانگان از ما یک داستان کاملا شرم‌آوریه که به یک نوع ما با عناصر ضد انقلاب در خارج از کشور همجهت بودیم، از اونا خط می‌گرفتیم تا به اهدافی که سرش در خارج از کشور بود برسیم. شبکه مخوفی بود که سری در داخل کشور داشت و سری هم در خارج از مرزها، و در داخل بسیاری از سیاسیون به اصطلاح اصلاح طلب و در خارج عده‌ای گریخته از وطن تحت القاعات یک اراده پروژه جنگ‌های روانی فراوانی را علیه نظام تدارک می‌کردند که من هم یکی از افرادی بودم که با لغزش‌هایی که داشتم اسیر این شبکه شدم. با سایت‌های غیرقانونی زیادی همکاری کردم، براشون مطلب می‌فرستادم، منتشر می‌کردم. از زندان که آزاد شدم، در طول دوره‌ای که در زندان بودم این فرصت برام مهیا شد که فکر کنم به گذشتم و پی بردم که چقدر اشتباه می‌کردم در مورد گذشتم و پشیمونم و الان می‌خوام جبران کنم.
چند جمله هم در مورد سیا بیشتر توضیح بدین.
ببینید، سازمان سیا و سازمان‌های امنیتی سال‌هاست که پروژه‌های مختلفی دارن، بودجه‌های مختلفی دارن برای اینکه به نظام جمهوری اسلامی ضربه بزنن و به جذب نیروهایی برای به عنوان سرباز اقدام می‌کنن، و من هم متأسفانه با اشتباهاتی کردم اسیر این شبکه‌ها بودم و این کار رو انجام می‌دادم.
بگید چگونه جذب این شبکه‌ها شدید که در دست دشمن بود؟
اینا یک شبکه شاید شیوه کارشون اینجوری بود که در طول این دوران ها خب نیروهای مختلفی رو به بهانه های مختلف، به بهانه تحصیل، به بهانه همکاری رسانه‌ای جذب می‌کردن، به خارج کشور می‌بردن یا در داخل کشور نیروهایی رو پیدا می‌کردن و باشون ارتباط برقرار می‌کردن به عنوان روزنامه‌نگار، به عنوان فعالیت علمی، ولی همشون رو به اصطلاح طبق همون اهدافی که تعیین کرده بودند هدایت می‌کردن و همه اون آدم‌ها ابزارهای اهدافی بودن که در جای دیگه تعیین می‌شد. بابت همه این سال‌هایی که این اقدامات ضد نظام را انجام دادم از مقام معظم رهبری و خانواده‌های شهدا عذر می‌خوام و امیدوارم که منو ببخشن و مورد عفو قرار بدن و متاسفم برای افرادی که در این طولی که مدتی که من در زندان بودم از من به عنوان ابزار استفاده کردن و خواستن از ما استفاده ابزاری بکنن.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
من محمد زرقامی هستم.
چون این روزا دور اعتراف هست، همینجوری که میدونید در ایران
من و محمد رضا زدیم تو این بیزنس.
اعترافاتی هم که شنیدید اعترافات روزبه میر ابراهیمی بود،
حتما نام آشنایی برای اونهایی که روزنامه میخوندن و اون دوره که
روزنامه نگاران ایرانی که تحت عنوان پرونده وبلاگ نویسان
به همراه سه متهم دیگه بازداشت شدن توسط اداره اماکن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. وکیلشون هم چند نفر بودن، یعنی شاخص سریناشون شیرین عبادی بود، محمد سیف‌زاده بود،
نسرین ستوده بود و نعمت احمدی که علاوه بر
روی خطن با ما،
آقای نعمت احمدی هم یکی از وکلای متهمان این پرونده به اصطلاح وبلاگ نویسان بودش و ایشون کمک میکنه به ما تو این برنامه که ابعاد
وکیل تنها بازمونده این پرونده در تهران، یعنی جواد غلام تمیمی.
آقای احمدی، خب ایشون اعتراف کرد به همکاری با سازمان سیا، اعتراف کرد به خیانت به کشور، به تلاش برای برهم زدن امنیت ملی هم بود توش دیگه. مجازات ایشون طبق قوانین جمهوری اسلامی چیه؟
من خوشحالم بعد از مدت ها صدای آقای روزبه میر ابراهیمی رو میشنفم. آقای میر ابراهیمی هر کجا هستن انشاءالله خداوند به سلامت داشته باشدشون. ایشون در دادگاه دیگه حضور نداشتن. این اعترافات در داخل زندان گرفته شد و تا جلسه دادگاه، صرف نظر از اینه که از تلویزیون پخش شد، در صحنه دادگاه هم به عنوان کیفرخواست و مسیر پرونده رو با یک اقراری که اونم جالب بود در دادگاه، در حضور قاضی دادگاه، موکلین من انجام دادن، باعث شدم که سیر پرونده تغییر کنه. اعترافم به این کیفیت بود وقتی که قرار بازداشتشون تمدید شد. هفته قبلش هم یا مدتی قبلش آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه وقت اعلان کردند که ما انفرادی نداریم، انفرادی رو حذف کردیم و من همین مطلب رو به قاضی دادگاه گوشزد کردم که موکلین من الان دارن اعلام میکنن در اینجا اعتراف کردن که در انفرادی هستن و از نظر خورد و خوراک در مزیقن. این مطلبی شد که باعث شد آقای خاتمی و آیت الله شاهرودی یک هیئتی رو تشکیل بدن و اون پرونده وبلاگ نویسان که در آن زمان میخواست پرونده بزرگی بشه در نهایت تبدیل شد به پرونده 4 نفر. و اما اقرار، ما در علم جزا اقرار نداریم، چون اقرار به نفع غیر است، به ضرر خود. اینجا اعتراف است. قانون اساسی در اصل 38 میگه هر نوع شکنجه، آزار که منجر به گرفتن اقرار یا اخذ اقرار بشه مسموع نیست. وقتی که شما در یک زمانی اقرار بکنی شرایط خاصی رو داشته و بعد از اون از اون شرایط ویژه در بیای برمیگردی میگه نه، من اون حرفایی که زدم قبول ندارن.
چرا اثر نداره؟ مثلا ایشون الان میگه که ما با یکی از بزرگترین سازمان‌های جاسوسی جهان همکاری داشتیم، این چه مشکلی داره؟
اعتراف باید مقرون به واقعیت باشه، به لحاظ این که با اوضاع و شرایط بیرونی هم بخونه.
چگونه میشه اینو اصلا اثبات کرد؟
مقرون به واقع بودن هم باید خب یک فعلیت پیدا کنه، یعنی آثار بیرونی اون رو ما عیناً ببینیم.
توهین به رهبر جمهوری اسلامی چطور؟
توهین به رهبر جمهوری اسلامی، ما یک ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی داریم، توهین به مقدسات، توهین به مقام رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین تعریف داره. صرف نامه نوشتن توهین تلقی نمیشه، توهین به کار بردن الفاظ موهن و زشته، تعریفی که در علم حقوق ازش کردن.
بگو ببینیم روابط نامشروط رو اینجا بنویس برای ما که با کیا رابطه داشتی؟
من رابطه با کسی نداشتم.
چرا دروغ میگی؟ ما که دلایل داریم برای همین مسئله.
من رابطه با کسی نداشتم. اگه دلایل بگید خب من
دوستات گفتن همش گزارشاش هستش که شما با کیا رابطه داشتی؟
کجا میرفتی؟
کجا فلان اینا. خودت بنویس
بهتره.
من نداشتم هیچ رابطه‌ای. چه رابطه‌ای؟ من با همکاران بودم، دوست بودیم مثل همه انسان‌های دیگه با هم دیگه.
دوست که بودی حتما، ولی یه کاری هم انجام میدادین دیگه.
لیستش هست، میخوای لیست بذاریم جلوت یا اینکه خودت میگی؟
نه من هیچ رابطه ای نداشتم. مثلا منو گرفتید برای چی؟ برای کار روزنامه نگاری؟
نه اینجوری فایده نداره. شما پاشو یه ذره از سر جات. پاشو.
اتاق بازجویی خالیه.
خیلی خوب، امیدواریم که آدم شده باشی و یادت اومده باشه. یادت اومد رابطه نامشروطو؟
من رابطه ای نداشتم گفتم.
بازم داری دروغ میگی؟
نداشتم، چه دروغ میگم؟ من هیچ رابطه ای نامشروطی با
تمام دوستات اعتراف کردن پیش از تو، تمام جزئیاتشو گفتن، اسمای همکارایی که باهاشون توی روزنامه رابطه داشتی رو گفتن. خودت بنویس وگرنه
به نفعت که خودت بگی، نه ما از زبونت بکشیم بیرون.
دروغ، من هیچی نداشتم، من هیچ رابطه ای نداشتم.
خب
من با همشون دوست بودم.
بله پاشو شما.
همکار بودیم.
پاشو. نمیخواد دیگه توضیح بدی.
اتاق بازجویی خالیه.
خیلی خوب، روز به روز هفتم امروز بالاخره سر عقل اومدی، میخوای توضیح بدی یا نه؟
خب اصرار میکنی، نمیدونم، فقط بپذیرم اتهام نامشروع رو بس کافیه؟
به هر صورت
پذیرفتن نیست، یه واقعیت قبولش میکنی.
آره دیگه.
خب ولی واقعیت نیست، ولی من مینویسم برات که باشه. من
شما بنویس فلان بعد صحبت میکنی. بنویس اینو، شما بنویس.
باشه اینا مینویسم که من رابطه خب نامشروع داشتم.
خیلی خب، حالا که پذیرفتی این حقیقتو بگو که با کیا رابطه نامشروع داشتی؟
نداشتم. اینا چون شما اصرار میکنی من نوشتم دارم.
نداشتی چیه؟ واقعیت. میخوای لیست بذاریم جلوت، خودت بگی با کی داشتی؟
نداشتم، اینا دروغه. من الان
سید اون کابلو بیار.
خودت قبل از این که میگم که برشاد، ایشون از نظر دستگاه قضایی، از نظر حکومت جمهوری اسلامی مجرم هست، تلاش داره میکنه حکومت رو سرنگون کنه، توهین میکنه،
همکاری میکنه با بیگانگان.
بله بگید که چه اشکالی داره این ماجرا؟
خلاف قانونه. اگر در یک جامعه شما به قانون اعتقاد دارید و به قانونمندی اعتقاد دارید، قانون اساسی در اصل 38، قانون حقوق شهروندی در تک تک مواد خودش شکنجه رو منع کرده، اعتراف گیری رو به زور جبر منع کرده. اگر ادعا میکنیم مسلمانیم، اگر ادعا میکنیم که قوانین ما قوانین اسلامی است، یک روایتی رو داریم، میگن بین حضرت علی و یک فرد یهودی یک محاکمه برگزار شد، قاضی محکمه حضرت علی رو با خطاب یا ابوالحسن صدا میزنه، یعنی با یک حرمتی، و در اون دادگاه حضرت علی شرکت نمیکنه، میگه شما بین من و متهم تفاوت قائل شدی. پدران ما در 103 سال پیش عدالت خانه میخواستن، من به عنوان فرزند اون پدران، شما با من، ما هم اجرای قانون میخواییم. من به اعترافات جناب میر ابراهیمی نگاه میکنم، آنچه که شنیدم. این اعترافات چرا تاثیرگذار نبود در حکم قاضی؟ من یادم 4 تا 5 تا قاضی عوض شد، یک بخشی رو گفتن خودشون باید باشد. اگر میخواستن بر آنچه که اعترافات بود رأی صادر کنن، ایشون الان در نیویورک نبود که ما بتونیم باش صحبت بکنیم، باید 20 سال زندان میبود، یا حداقل جاسوسیش که آنچنان به صراحت در تلویزیون اومد اعتراف کردن، خصوصا اینکه دو تا از آقایون من میدیدم سبقت میگرفتن از هم که بگن من جاسوسم. خب جاسوس مجازاتش اعدامه. دادگاه هم شوری این اعترافات به اندازه‌ای بود که نپذیرفت.
آقای احمدی، اگه اینطوری استدلال بشه که این رأفت اسلامی هستش،
دامن
رأفت حکومت هستش،
آقای میر ابراهیمی هم گرفته.
نه هیچگاه همچین صحبتی نمیشه. قانون خودش اخف و اشد داره. شما میگه 6 ماه تا 2 سال، این 6 ماه تا 2 سال در یک میزان مجازاتی، مثلا 2 سال تا 5 سال، این وسط رو، حد فاصله 6 ماه تا 2 سال رو، مثلا این به قاضی برمیگرده. مجوزی است که به قاضی داده شده با تطبیق موضوع. ضمن ما ماده 19 داریم، مجازات تکمیلی و تتمیمی، یعنی علاوه بر میزان مجازاتی که در متن قانون هم آمده است، قاضی رو به علت شناعت عمل متهم یا مجرم دستشو باز گذاشته که مجازات تکمیلی، یعنی آنچه که بیشتر میخواد لحاظ بکنه یا تطمیمی.
آقای احمدی، تمام این حرفا رو زدیم ولی یک مسئله باقی میمونه. چجوری میشه جلوی اعتراف کردن رو از نظر قانونی گرفت؟ آیا راهی وجود داره که با این اعترافات بشه برخورد کرد؟
قانون اجازه اعتراف گیری این شکلی رو نداده. باید قضات ما ان شاء الله با آمدن آیت الله لاریجانی رو ریاست قوه قضاییه به انتصاباتی که بعضن در سایت ها خوندیم و دیدیم، امیدواریم که قضات ما از جاده قانون خارج نشن با توجه به جوان بودنشون، با توجه به شخصیت خانوادگی و جایگاه اجتماعی فقاهتی که دارن. امیدوارم به این وعدهشون عمل کنن و ما بحثی به اسم اعتراف انفرادی، پرونده های سیاه این شکلی نداشته باشیم.
اینی که شنیدین ماجرایی است که
برای روزبه میر ابراهیمی، یکی از روزنامه نگارایی که داخل ایران فعالیت میکرده و الان مدت هاست که مقیم نیویورک، اتفاق افتاده.
ایشون به خاطر مسئله وبلاگ نویسی در ایران بازداشت میشه و
به همراه چند نفر دیگه، البته بگیم که شهرام رفیزاده بوده، امید معماریان بوده که روزبه در آمریکاست مثل تو، و شهرام در کانادا، و جواد غلام تمیمی، که جواد غلام تمیمی تنها متهم این پرونده است که در ایران هنوز به سر میبره.
درسته، ایشون از ایران است.
اینکه چی شد اصلا اسم این پرونده رو گذاشتن وبلاگ نویسان؟ به خاطر اینکه آخه شما در اصل روزنامه نگار بودید.
نمیدونم اصل قضیه کجا شروع شد، ولی فکر کنم یکی از کارهایی بود که از خبرگزاری فارس یا از سخنگوی اون موقع قوه قضاییه این واژه وبلاگ نویسان اختراع شد. چون تا قبلش وقتی ما رو گرفته بودن، پرونده به عنوان پرونده فعالان اینترنتی معروف بود و حقیقتش هم اینه که ما در اون زمان وبلاگ نویس خیلی مطرحی نبودیم، به خاطر اینکه اون موقع وبلاگ داشتیم ولی وبلاگمون یه حاشیه‌ای بود. اما علت اصلی اون دستگیری ها تو همون کاتگوری برخورد با فعالان اینترنتی این بود که ما یادداشت هایی هم برای بعضی از وبسایت هایی مثل وبسایت امروز اون مقطع می نوشتیم، که یکی از دلایل اصلی اون برخورد با مسئولین سایت امروز بود که ما به عنوان نویسندگانش بازداشت شدیم.
حالا یه بخشی از این بازجویی که ازت شد و ما سانسورش کردیم، به هر صورت هم طولانی میشد، هم که بعضی مسائلی مطرح میشد که به هر صورت غیر اخلاقی بود و ما نمیتونستیم توی برنامه بیاریم. یکم سربسته تا جایی که میشه و برنامه ما اجازه میده لطفاً توضیح بده که این ماجرا به کجا ختم شد.
خب به نظر من هدف اصلی بازجوها از تاکید کردن روی مسائل شکستن آدم‌هاست. روزنامه نگارا یا فعالای سیاسی یک وجهی در جامعه برخورد دارن که خب جامعه بهشون نگاه محترمانه ای دارن، و برای اینکه اون وجهی رو در جامعه بشکنن، همیشه دیدید شما در پرونده‌های مختلف دو تا مسئله خیلی پررنگ از طرف اونها روش تاکید میشه. یکی بحث مسائل جنسی و روابط نامشروع، برای اینکه به جامعه بعدش بگن که اینها آدمای فاسدی بودن و کسایی که مثلا شما بهشون به نظرشون احترام میذاشتی یا بهشون احترام قائل بودی، آدمایی ان که مثلا یه مور فاسدی که تو جامعه وجود داشتن. و بعد بحث دومم بحثی که اصرار دارن که جاسوسی از تش در بیارن و اتهام جاسوسی، به خاطر اینکه به هر حال در فرهنگ ما جاسوسی در هر فرهنگی دیگه هم باشه بار منفی داره.
یعنی نهایتا قبول کردی که رابطه نامشروع داشتی، اسم آوردی حتی یا نه؟
در اون مقطع بعد از اینکه اصل اتهام رو پذیرفتیم، تازه ابتدای ماجرا شد، چون بعد از اینکه اصل پذیرفتیم بعد اومد گفته چه کسانی بودن، بعد ما میگفتیم با کسی نبودیم، من برای اینکه اصرار داری بپذیرم من پذیرفتم. بعد برام یک لیستی از همکارای خانومی که در طول چند سال در روزنامه‌های مختلف بودیم آوردن و گفتن که مشخص کن با کیا رابطه داشتی، بعد ما گفتیم نداشتیم، بعد اصرار وجود داشت، میگفتن آقا گزارشایی داریم ما، نمیدونم دوستاش اعتراف کردن فلان، و بعد یه سری اعترافات و یه سری گزارشایی رو اونجوری ما گذاشتن و بعد اصرار بود که یکی از موارد حداقل باید پذیرفته بشه. من یه مورد از این خواسته اونا رو که پذیرش اتهام ارتباط با یک نفر بود رو پذیرفتم، و بعد بازم به همین قناعت نکردن، بعد گفتن وارد جزئیات شدن، میگفتن باید ریز جزئیات همه چیز رو تشریح کنید.
یعنی ریز جزئیات رابطه جنسی رو
دقیقاً. اول مثلا بحث این بود که چند دفعه مثلا برفرض رابطه داشتی یا دیدید، بعد وارد میشدن که هر دفعه رو توضیح بدید که مثلا برفرض چجوری بوده. به من میگفتن آقا نمیشه مثلا، وقتی میشنوم این حرفا یا این حرفا رو به من میزنید، من خودم شرم میکنم از شنیدن این حرفا.
الانم صورتش سرخ شده
چجوری که مثلا بیام بشینم بنویسم این چیزا رو. و بعد بازجو با شنیع‌ترین شکل ممکن شروع میکرد با عصبانیت و تحکم که مگه تو با فلانی نمیدونم فلان کار نکردی، و شروع میکرد جزئیات یک رابطه جنسی رو تشریح کردن. و بعد من عصبی میشدم، گفتم مثلا چجوری میشه یک انسان مثلا در حضور یک انسان دیگه اینجوری بیاد طرف خودش مدعی دین و نظام و همه چی میدونست. و بعد وقتی من عصبی میشدم گفتم حقیقت یعنی چی؟ یعنی چیزی که تو میگی حقیقته؟ میگه آره. مگه من حقیقت رو نمیگم؟ و بعد من گفتم یعنی منظورت اینه که من اینو بنویسم؟ آره دیگه، همین بنویسی. و بعد اون چیزا رو اون توضیح میداد و من مینوشتم، رو نویسی میکردم اون چیزایی که به اصطلاح اون میگفت، و به این صورت کیس بحث پرونده رابطه نامشروع شکل گرفت. و بعضی که تموم مسائل و گذاشت کنار اینور میز و گفتش خب باشه، این چیزایی که گفتی بین خودمون میمونه. حالا سوال بعدی آخر روز هفتم شروع شد که کلیه کارهای غیر قانونی که در طول این سالا کردی بنویس. و بعد
یعنی وارد کیس سیاسی شد.
دقیقاً وارد مسائل سیاسی و روزنامه‌نگاری شد.
از این اتهامات اخلاقی هم استفاده کردن توی پرونده‌ات، توی صدور حکم؟
آره، در کیفرخواستی که صادر شده همه این چیزا اشاره شده، آوردن که سه تا اتهامی که به علاوه 5 تا اتهام سیاسی که در کیفرخواست هستش، یکی همین بحث روابط نامشروع، یکی شرب خمره و یک مورد دیگه هم که یه خورده خنده داره، ماده حقوقی وجود داره به نام مقدمات ایجاد فساد از طریق دست دادن با خانم ها. این یکی دیگه از اتهامات منه.
راهی وجود داشت که فکر می‌کردی که میتونیم اعتراف نکنی به این مسائلی که اونا میخوان؟
100% خب راههای مختلفی وجود داره که آدم باید شرایط اون آدم در اون لحظه در اونجا رو در نظر بگیره و اون آدم هست که میتونه تصمیم بگیره کدوم راه رو بره، یعنی مقاومت بکنه، تا کجا مقاومت کنه، ظرفیتش چقدر هست. بعد خب آدم در زندان و در اون شرایطی که هستش به یک سری دوگانگی ها و تردیدهایی میرسه که اگر کسی اعتراف میکنه یا مثلا برفرض مقاومت نمیکنه در مورد خیلی از مسائل مختلف، بیشتر برمیگرده به اینکه در چه شرایطی چه تصمیمی گرفته. در مورد شخص خود من، تجربه خود من اینجوری بود که من احساس کردم در زندان بعضی مدتی تنهام. این تنها احساس کردن خود آدم، به طوری که من فکر می‌کردم که بیرون همه فراموش کردن، دوستان فراموش کردن، خانواده فراموش کردن و هیچ کس یادی از ما نمی‌کنه و این حس رو اون بازجو و شرایط زندان تشدید می‌کردن. خبرهای دروغ،
بی‌خبری از بیرون،
هم بی‌خبری هم با خبر دروغ با آدم گفتن بیشتر آدم احساس می‌کرد بابا خزینه چی داره.
خبر دروغ
مثلا میگم گفتم خانواده تام مثلا پیگیر قضیه نیست، نمیدونم خبر که حالا بگذاریم، خبر منتشر نشده چی، مثلا هیچ کس هم اصلا مهم نیست، طرف مثلا داره یه کار دیگه میکنه، نمیدونم فلان مقام داره فلان جا داره میکنه یه چیزی که مثلا این حس در آدم وجود بیاره که آها رفتی تو زندان، هزینه داری می‌بری، هیچ کس هم برای هیچ کس مهم نیست.
خب برنامه امروز هم تموم شد، تماسای زیادی از شما داشتیم. از اینا چیه محمد نوشتی؟
خیلی زیاد بودن این دفعه، من نمیدونم این همه تماس
تلفن ایمیل
اینا، تلفن اینور ایمیله.
به به، علی و محمد توسلی و اون یکی
جواد توسلی از کاشمر، باز هم تلفن داشتیم. آقای صوفی که واکنش نشون داده به برنامه قبلیمونو، گفته که شما قیاس مال فارغ کردین.
خواهش میکنم، لطف دارید.
تکتم از مشهد که خیلی از ما انتقاد کرده، گفته که ایمیلای منو نمیخونین، تلفنامو نمیخونین. حالا بمانه
چرا نمیخونی محمد؟ کار بدی میکنی.
آره بنداز گردن من.
معذرت میخوام توکتم خانم، شما تقصیر خودته که با ما کم تماس میگیری.
عقیق هم برای اولین بار انتقاد کرده.
چه کار بدی عقیق جان، تو چرا دیگه؟
امیر از کازرون و پرویز زندی هم از سنندج با ما تماس گرفتن، اما ایمیلا رو محمد رضا بد نیست تو بخونی دیگه.
از مجتبی جعفری از کرمان که دیگه شده مشتری فراهو کورس و هر هفته برامون ایمیل میزنه، روح الله ریاهی، قیصر از شمال ایران، مینا خانم هم از تبریز. خیلی ممنون، شما هم با ما تماس بگیرید.
2042-02-21-12-41-14 که شماره سرویس پیامگیر نگاه تازه است.
و ایمیل هم میتونید برای ما بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com.
و برای پایان طاقت بیار رفیق، این عنوان ترانه سیاوش قمیشیه که ترانش رو مهدی موسوی سروده و سیاوش قمیشی اون رو برای کسانی خونده که در اتفاقات اخیر دستگیر شدن و در زندان به سر میبرن و اعترافاتشون از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش.
طاقت بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمونی رفیق، طاقت بیار این راه رو، توفان و پشت سر بذار، اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوشمه، فردا پر از آزادیه. طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست، طاقت بیار رفیق.
خوشی خوشی پشت ماست، تا وقت بیاد رفتی ما هر دو بی کسیم، تا وقت بیاد رفتی داریم میرسیم. دنیا اگه تاریک شد دستای فانوس و بگیر، با من بیا با من بیا، چیزی نمونده از مسیر، سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار.
با نگاه تازه محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی، مجله نیمه شب را با آرامی می‌بندیم. با آرزوی رویاهای شیرین و شب و روزهای خوش، من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. مهرتان پایدار و روزگارتان خوش.